O yüzden success.
Blind ability.
Nefes kes.
و دیگر نشریات انگلیسی زبان مرتبط با نابینایان
زیر ذره بینه.
من امید هاشمی
در پیشخوان.
سلام میکنم به مخاطبان پادکست پیشخوان ماهنامه نسل مانا. 15 اپیزود پیشخوان رو میشنوید در آستانه تحویل سال 1402. این پادکست داره منتشر میشه و موقعی که شما رو دانلود میکنید و گوش میدید دیگه الان وارد سال 1402 هجری شمسی شدیم. امید هاشمی سلام، وقتت بخیر، نوروزت مبارک.
سلام به تو امیر سرمدی و سلام به مخاطبای پیشخوان که 15 شماره تو این فصل و 12 شماره تو فصل قبلی با ما همراه بودن. البته که احتمالاً دوستانی هم هستن که به تازگی به ما پیوستن. به جمع شنونده های پیشخوان خوش اومدین و امیدوارم که به هر حال در شماره های پیش رو هم بتونیم با مطالب مفیدی با شما باشیم و خلاصه همراهیتون رو برای خودمون نگه داریم. امی جان خوبی؟
مرسی. پس ما با در نظر گرفتن مانا و نسل مانا این 27 اپیزود پیشخانه که داریم
خیلی هم از این جهت خوشحالی.
آره، اینو همیشه این 12 رو یادت باشه از قلم آره. نیفتاد.
نه خب من تأکیدم روی فصل دوم و این صحبت ها به خاطر همین قضیه است. خب منم لابد باید عیدو تبریک بگم. به هر حال تبریک میگم شروع سال جدید خورشیدی رو و امیدوارم که امسال دیگه اون اتفاق خوبایی که دوست داریم بیفته.
هر سال میگیم
آره دقیقاً،
و هی بدتر از قبل میشه. امسال دیگه بهتر بشه.
دقیقاً.
چه از نظر سیاسی، چه اقتصادی، چه فرهنگی، چه اجتماعی،
همه جوره،
چه ورزشی.
خلاصه آره انشالله که اون سال خوبه برای هممون باشه.
سال
دیگه
خرگوشه، بعد ببینیم که خرگوش خلاصه امسال چی رقم میزنه واسمون. امید، بهار حال و هواش یه حال و هوای دیگه ایه و الان که با هم صحبت میکنیم جون میده فقط بریم تو دل طبیعت.
ولی آره، تو کلن سیستمت همینه دیگه.
ولی ما الان یعنی توی مکان بسته سربسته دور تا دور پوشیده ایم که باعث میشه اصلا احساس نکنیم که الان بهاره. یعنی الان هر فصلی میتونه بیرون باشه. اینجا خیلی هم گرمه اینجا که ما الان هستیم
دیگه. بالاخره اقتضای این کار هم اینه دیگه.
خب یه فاصله بگیریم، برگردیم مقدمه پیشخوان رو شروع بکنیم. سال نوه ولی میخواییم از یک درگذشته یاد بکنیم. خب در مقدمه پیشخوان میخواییم همراه بشیم با امید هاشمی که در خصوص یکی از برنامه نویسان فقید نابینا واسمون بگه که 2-3 پیش در سن 88 سالگی ایشون از دنیا رفت. برنامه نویسی که منشأ خدمات زیادی برای نابینایان در سراسر گیتی بود.
گفتی 2-3 پیش، البته من اصلاحت بکنم، قاعدتاً با توجه به این که به
آره دیگه یه هفته دیگه
دقیقاً نزدیک یک ماه پیش به هر حال ما این خبر رو دریافت کردیم. ما متاسفانه یکی از آدمایی رو از دست دادیم که بسیار بسیار منشأ اثر بوده در زندگی نابینایان. حالا زندگی شکایت جالبی داشته که حتما با همدیگه مرور خواهیم کرد، چه بسا که به هر حال بشه از تلاش‌های این آدم الگو گرفت و اینطوری منشأ اثر بود. من دارم راجع به جان بویر صحبت میکنم، برنامه نویس نابینایی که حالا درسته به هر حال ما داریم راجع به یه فقدان صحبت میکنیم یا راجع به از دست دادن یک گنجینه، یک آدم خیلی خیلی اثرگذار صحبت میکنیم، ولی به هر صورت خب این آدم در واقع هم طول زندگیش طول استانداردی بود، یعنی 88 سال زندگی کرد و هم در واقع از عرض هم زندگی پرباری داشت، یعنی تو این سالها بالاخره کلی منشأ اثر بود، کلی کار خوب کرد و عملا میتونیم بگیم کاری رو که باید میکرده کرده دیگه. به خاطر همین
بر نمیتونیم
بگیم که آره، نمیتونیم بگیم که به هر حال این یه چه میدونم ضایع است و فلان، بر صورت کارشو کرده. این آقای جان بویر که ما داریم راجبش صحبت میکنیم، حالا یکم جلوتر که بریم احتمالا خیلی از مخاطبامون بشناسنش. همونطور که گفتم 88 سالش بوده که فوت کرده. در 1936 در مینسوتا به دنیا اومده و خب زمانی که به دنیا اومده مادرش متوجه میشه که برخلاف بقیه بچه ها که به هر حال سیاهه تو چشمشون، چشم این بچه سفیده، میبردش دکتر و دکتر بهش میگه که بچهت متاسفانه نابیناست. در یه خانواده‌ای به دنیا اومده که 12 تا بچه دیگه هم، یعنی با خودش 12 تا بچه بودن و یه فرد معلول دیگه هم توی زندگیش بوده که در واقع کوچکترین برادرش که سندروم دان بوده. و خب به هر حال مادر که فهمیده این نابیناست، البته این نکته هم بگم که ظاهرا بعدها از خواهر بزرگترش شنیده بوده که ظاهرا مادر در زمان بارداری سرخجه گرفته بوده، بنابراین به این خاطر بچه بیناییشو از دست داده بوده. و خب به هر حال به مرور زمان این آدم بزرگ میشه، میرسه به سن 7 سالگی و اونجا ثبت نامش میکنن در مدرسه نابینایان مینسوتا، برخلاف میلشون این کار رو انجام میدن. و اینو میخوام بگم که متاسفانه در 7 سالگی هم یه گوشش دچار عفونت میشه و تقریبا شنواییشو از دست میده و این همین اتفاق درباره گوش چپش سال بعدش میفته. یعنی متاسفانه جان بویر بیناییشو که در تولد بعد و تولد از دست داده بوده، ولی شنواییش رو هم در 7 سالگی و 8 سالگی تقریبا به گونه ای از دست میده که باید از نزدیک افراد باهاش صحبت میکردن تا به هر حال بتونن حرفشونو بتونه جان بویر متوجه بشه.
تحصیلش دوستان خیریتی بوده توش.
آره احتمالا تحصیلش ادامه پیدا میکنه تا 13 سالگی در همین مدرسه مینسوتا، منتها اونجا علارغم میل خودش و خانوادش در واقع مجبور میشه سفر بکنه به نیویورک و در مدرسه ای تو نیویورک، مدرسه نابینایان، اونجا ثبت نام بکنه برای اینکه بتونه اونجا از خدماتی که به نابینا ناشنواها میدن استفاده بکنه. به هر حال گفتیم که جان بویر شنواییش به حدی رسیده بود که در واقع افراد باید از نزدیک تو گوشش داد میزدن که میتونست بشنوه. تحصیل ادامه پیدا میکنه، البته که با دشواری‌های زیاد همراه بوده، چرا که تقریبا 10 ماه اول این آدم دچار نوعی افسردگی می شده و بر صورت دوری از خانواده باعث می شده که به هر حال به سختی روزگار بگذرونه. کم کم تا بالاخره 3 سال 4 سال تحصیل تو اون مدرسه رو هم تمام می کنه و برای ادامه تحصیل در واقع وارد رشته ریاضی می شه، به هر حال با توجه به علاقه‌ای که این آدم داشته. و البته این نکته هم خب خیلی جالبه که در دهه 50 میلادی امکانی فراهم بوده برای نابیناها برای اینکه در رشته ریاضی، اونم در سطح دانشگاه‌های کشوری مثل آمریکا، بتونن تحصیل بکنن تو اون سطح در واقع بالای علمی. با مدرک ریاضی از دانشگاه فارغ التحصیل میشه و خلاصه برای خودش دنبال کار میگشته تا اینکه در 1964 در یه دوره آموزشی شرکت میکنه، دوره‌ای که در واقع برای نابیناها برگزار میشده و بهشون برنامه نویسی آموزش داده می شده. این هم در نوع خودش اتفاق عجیب و جالبی است. در 1964 یعنی 1343
بوده 60 سال پیش
دقیقاً این آدم شروع می کنه برنامه نویسی یاد گرفتن و بعدش هم اتفاقاً بر مبنای اون، یعنی شما فکر کن بدون هیچ گونه ابزار مرتبط با اکسسیبیلیتی، بدون صفحه خوان، بدون بریل دیسپلی، به هر حال در واقع مهارتی رو فرا میگیره که میتونه باهاش زندگیشو بگذرونه، کسب و کار برای خودش راه بندازه و با برنامه نویسی امرار معاش بکنه. و خب تو همون سالها بوده که یه کتابی از یک فرد دارای معلولیتی که با یه اختلالی متولد شده بوده که جفت پاهاش در واقع اصلا شکل نگرفته بوده، یعنی آدمی بوده که با این معلولیت متولد شده بوده، یه کتابی نوشته بوده با عنوان Give us the tools، یعنی ابزار به ما بدهید. کتاب مضمونش این بوده که معلولین میتونن مثل بقیه زندگی بکنن، همه کار انجام بدن، میتونن در حیطه‌های شغلی موفق باشن به شرط اینکه ابزار در اختیارشون بذاری. او از این کتاب الهام میگیره و به این نتیجه میرسه که خب من باید بتونم یه جایی رو، یه کاری رو راه بندازم برای اینکه در واقع بتونم 4 تا نابینای دیگر رو مثل خودم مشغول به کار بکنم یا تسهیلی در زندگی اونا به وجود بیارم. این قضیه در ذهن این آدم میمونه. بعد نقطه عطف بعدی این آدم 1973 بوده، جایی که با خانم هیزل همسرش ازدواج میکنه، ازدواجی که 4 سال بیشتر دوام نمیاره و متاسفانه هیزل رو به خاطر یه بیماری در 1977 از دست میده، به بیماری دشواری به هر حال این آدم درگیرش میشه و در واقع این داستان افسردگی و اینا متاسفانه دوباره سراغ جان بویر میاد تا اواخر دهه 70 میلادی که تصمیم میگیره یه خورده کار خودش رو گسترش بده تو حوزه برنامه نویسی و کامپیوتر و از فضای یک برنامه نویس صرف بودن خارج بشه و کمی حرفه‌ای تر به این بازار نگاه بکنه. بنابراین میره به دنبال این که در رشته کامپیوتر با گرایش مهندسی الکترونیک در مقطع فوق لیسانس تحصیل بکنه. 1981 و 2 تحصیلش در این مقطع هم تمام میشه و اتفاقا شروع میکنه پی اچ دی خوندن و تزی هم که برای پی اچ دی اش داشته این بوده که بتونه یه ربات سگ راهنما، یه ربات به عنوان جایگزین سگ راهنما طراحی بکنه که برای اون سالها به هر حال خیلی فکر پیشرویی به حساب میاد. این قضیه ادامه پیدا میکنه و خب این آدم مشغول کارهای مختلف بوده در حوزه برنامه نویسی ولی همیشه فکر میکرده به این که من بیام برای نابیناها یه کاری انجام بدم که بتونم منشأ اثر باشم. قضیه ادامه پیدا میکنه تا سال 2000-2001 که کمپانی ویو پلاس میاد این آدم رو پیدا میکنه. ویو پلاس همون کمپانی است که انواع پیشرفته و در واقع کارآمدی از امباسرهای بریل تولید میکنه، یعنی چاپگر بریل تولید میکنه ویو پلاس. ویو پلاس از جان بویر میخواد که برای چاپگرهاش مبدل بریل بنویسه، یعنی یه مبدلی، یه نرم افزاری بنویسه که بتونه بینایی رو به بریل تبدیل بکنه و کاربران بتونن از اون برای تولید محتوای کاغذی بریل استفاده بکنن. تقریبا یه چیز تو همین مایه ها که ما الان توی داکسبری و ویم بریل داریم و او تقریبا با همین ایده بوده که میره سراغ راه اندازی یه کارزاری، یه داستانی برای به وجود آوردن لیبلوی. خب ما لیبلوی رو تقریبا هممون، اونایی که حالا یه خورده درگیر مباحث کامپیوتری باشن، باهاش آشنا هستیم. یه سازوکاری که به نرم افزارها امکان میده متون بینایی رو در زبانهای مختلف به بریل برگردونن. در واقع برای فارسی، برای چه میدونم زبانهای دیگه، امکاناتی رو لیبلوی در اختیار نرم افزارها میذاره که بتونن این کار رو انجام بدن، این تبدیل و صورت بدن. وجه تسمیه چیه؟ لیب در واقع مخفف لایبرریه، کوتاه شده لایبرریه، و لوی هم از اسم لوی بریل گرفته شده دیگه، کتابخانه لوی در واقع اسمی بوده که جان بویر برای این پروژهش در نظر گرفته بوده. خب مترجمه ساخته میشه و به نوعی در واقع لوی میفهمه که به نوعی در واقع جان بویر میفهمه که فقط تبدیل کافی نیست، باید امکاناتی رو فراهم بکنه برای پاراگراف بندی، برای در واقع تنظیمات صفحه و مباحثی از این دست، و اینه که به هر حال ابزارهای مرتبط با این قضیه رو هم میاد فراهم میکنه. این ماجرا تا 2014 ادامه داشته، یعنی لیبلویی 13 سال مشغله ذهنی آقای جان بویر بوده، یکی از مشغله های ذهنی این آدم بوده. شما فکر کنین آدمی که نابینا ناشنواست قطعاً نسبت به اهمیت بریل بسیار بسیار بیش از بقیه نابیناها واقفه، چرا که تنها ابزاری است که این آدم در اختیار داره برای در واقع مطالعه و خوندن و نوشتن، و به همین خاطر هم هست که تمام عمر خودشو، حالا جلوتر هم خواهم گفت، که معطوف به نوعی تسهیل دسترسی نابیناها به بریل کرده. و خب تا 2014 این آدم کار میکرده در زمینه گسترش لیبلویی، و 2014 دیگه احساس میکنه که خب من یه خورده پیر شدم، بنابراین میاد در واقع به نوعی خودشو بازنشسته میکنه. منتها این بازنشستگی بدین معنا نیست که خودش اصلا مشارکتی در ادامه کار لیبلویی نداره، یعنی یه مرکزی رو، یه وبسایتی رو درست میکنه در 2014. البته این نکته رو قید بکنم که یکی از علتهاش که تصمیم میگیره دیگه کار نکنه اینه که در واقع عدم شنوایی منجر به این میشه که، و کهولت سن منجر به این میشه که یکم نتونه تعادل خودش رو حفظ بکنه و مجبور بشه خونه نشین بشه. و البته که این آدم در سالهای دهه 90 کاشت حلزون هم انجام داده بوده، منتهای مراتب کاشت حلزون خیلی کمکی بهش نکرده بوده، فقط میتونسته کمی صداهای محیطی رو بشنوه، اما این که بخواد صحبت دیگرانو متوجه بشه براش امکان پذیر نبود. حالا خیلی جالبه به شما بگم در همون سالهای دهه 70 و 80 از در حقیقت اون روحیه مهندسی خودش این آدم استفاده کرده. برای چی؟ برای اینکه مثلا یه باکسی، یه جعبه‌ای برای خودش درست بکنه که بتونه با همراه داشتن اون جعبه به نوعی صدای دیگران رو برای خودش امپلیفای بکنه، بتونه متوجه بشه که دیگران چی میگن. اینا مال اون زمانهایی است که به عنوان یه برنامه نویس کار میکرده، یعنی اوایل دهه 70 میلادی، یعنی زمانی که در واقع تنها زندگی میکرده قبل از ازدواجش، و تنها کاری که میکرده این بوده که خب هیچ کسو نداشته، تمام خرید خونش و همه اینا به عهده خودش بوده، صبح به صبح پا میشده سوار اتوبوس میشده میرفته سر کارش رو برمیگشته، و اونجا تو اوقات فراغت خودش یه همچین دیوایسی رو طراحی میکنه برای اینکه بتونه امپلیفای بکنه، تقویت بکنه صدای دیگرانو که بتونه بشنوه. و خودش که میگه اتفاقا ابزاری که طراحی کرده بودم درسته کمی بزرگ و غیر قابل حمل بود، ولی از ابزارهای مشابه که تو بازار بودن میتونستم بخرم یه قدری به هر حال با کیفیت تر بود و کلی کارم را مینداخت. منظورم اینه که همیشه تو فکر طراحی ابزار برای نابیناها و تسهیل زندگیشون این آدم بوده. پس دوباره برمیگردیم 2014، جایی که او به خاطر همین مشکلات حرکتی و اینها دیگه خونه نشین میشه. اینجاست که یه وبسایتی درست میکنه به نام Abilities Soft، و تو این Abilities Soft به نوعی میشه یه پایگاهی برای انتقال تجربه بین جوانترا و مثلا خودش به عنوان مهندس کار کشته، و به مرور زمان در واقع میاد آدمایی رو اونجا تربیت میکنه، تجربیاتش رو انتقال میده به جوانترها، و اتفاقا هم همین جوانترها هستن که بعدش که جان بویر لیبلوی رو اوپن سورسش میکنه، میان توسعه میدن و در واقع گسترش میدن امکانات جداول لویی رو، و تو همین سالها در واقع پروژه های دیگه ای رو هم پیش میبرده. همیشه مثلا یکی از دغدغه هایی که جان بویر داشته این بوده که بیاد ابزاری رو فراهم بکنه که این کار تبدیل به بریل انقدر ساده از نظر نرم افزاری صورت بگیره که همه بتونن این کار رو انجام بدن به راحتی، مثلا معلم های نابینا ها هم بتونن این کار رو انجام بدن، و همین خاطر ابزاری رو درست میکنه به نام بریل بلاستر که خب به رایگان در اختیار عموم قرار میده. اینو APH خانه چاپ بریل آمریکا در واقع پشتیبانش میشه، حامیش میشه، و جان بویر میتونه اینو درست بکنه و در اختیار عموم بذاره برای اینکه بتونه متون ریاضی رو و سایر متون و متون علمی رو تبدیل بکنه به بریل، و دانش آموزا بتونن روز اول مدرسه کتابا رو در اختیار داشته باشن، کتابای درسی رو. تأخیر در تبدیل کتابای درسی به بریل وجود نداشته باشه. پس ما میبینیم که این جان بویر لزوماً تنها پروژش همین لیبلوی نبوده. خب معروف ترین پروژش لیبلوی بوده، ولی پروژه های دیگه ای رو هم کنار لیبلوی پیش میبرده، و خب لیبلوی رو دیگرانی هم پیدا شدن که در حقیقت اومدن توسعش دادن. ابیلیتی سافت هم همچنان هست، درسته که جان بویر از دنیا رفته، ولی و درسته که احتمالاً آپدیت نمیشه، ولی به هر صورت اطلاعاتی که اونجا گذاشته بوده، مثلا از جملهش من دو تا دایرکتوری دیدم روی این سایت برای کسایی که یا میخوان در حوزه الکترونیک، نابیناهایی که میخوان در حوزه الکترونیک تحصیل بکنن، یا نابیناهایی که میخوان در حوزه روباتیک تحصیل بکنن، میتونن به این دایرکتوری ها مراجعه بکنن و پیدا بکنن که تو کدوم سایت میتونن اطلاعات به درد بخوره مناسب سازی شده برای نابینایان به دست بیارن، و نابینایانی که میخوان روباتیک یاد بگیرن، البته که خب طبیعتاً به زبان انگلیسی. خب گفتم، اشاره هم کردم تو صحبت هام که لویی رو در واقع افراد داوطلب از سر تا سر دنیا اومدن و توسعش دادن، و همین الان ما اینو که در واقع در صفحه خانها ورودی خروجی بریل رو میتونیم به راحتی در اختیار داشته باشیم به انواع زبونها، به نوعی مدیون همین داستان لویی هستیم. یکی از کسانی که خیلی خیلی کمک کرده به در واقع اضافه شدن زبان فارسی به جدولهای لویی، به کتابخونه لویی، دوست خوب من محمد رضا راشاده. بسیاری از دوستان میشناسنش، تو این کارها اصولا تو کارهای عامل منفعه ید طولایی داره. درباره لویی و کاربردش و در واقع معروفترین و مهمترین ثمره زندگی جان بویر توضیحات کاملی رو برای ما ضبط کرده و آماده کرده فرستاده، که اگه موافق باشی امیر در بخش دیگه ای از پیشخان، حالا یه خورده پیشخان خودمونو پیش ببریم،
ما هنوز پیشخان شروع نکردیم،
آره صدای راشاد هم خواهیم شنید و استفاده خواهیم کرد از اطلاعاتی که در اختیار پیشخان گذاشته. به هر حال روح شاد خیلی خیلی واقعا آدمای الهام بخشین این آدما، که در واقع علارغم تمام مشکلاتی که وجود داره، با افسردگی، با گرفتاری‌های مختلف، با مشکلات ناشی از نابینایی، ناشنوایی، میتونه در واقع همچین خدمات گسترده و مهمی رو در اختیار جامعه نابینایان بذاره. امیدوارم که به هر حال برای جوانترها که دارن صدای ما رو میشنون این قبیل زندگی ها الهام بخش باشه. اگه انگلیسی میدونین حتما سراغ زندگی جان بویر برین. من تو این 15 دقیقه واقعا نمیتونستم تمام جزئیات زندگی این آدمو بگم، سعی کردم روی مهمترین هاش انگوش بذارم، و ولی اگر انگلیسی میدونین حتما براتون جذاب خواهد بود، برین و راجبش بخونین.
خب این مقدمه پیشخوان بود چنیدید. خود پیشخوان هنوز شروع نشده.
هستیم آره،
تا حالا در خدمتون هستیم. امید اگر موافق باشی بریم با توجه به حال و هوای بهار و اینا یه بهاریه بشنویم از ارسالی های یکی از مخاطبان خوبمون آقای بهروز نبی‌زاده.
به به چقدرم خوب، قبلا هم از آقای نبی‌زاده شعر داشتیم تو نسل مانا، علم چه خوب که بهاریه برای ما فرستاده با هم بشنویم.
بریم اینو بشنویم، برگردیم و مطالبی که امید هاشمی زحمت کشیده در 15 شماره پیشخوان گردآوری کرده رو با هم مرور بکنیم و زوایای مختلف اون رو واکاوی بکنیم.
با عرض سلام خدمت مخاطبین عزیز و نازنین مجله نسل مانا، بدین وسیله فرارسیدن عید باستانی نوروز و آغاز بهار طبیعت را خدمت شما عزیزان و بزرگواران تبریک و تهنیت عرض می کنم و همچنین از گردانندگان محترم مجله وزین مانا که در عرصه فرهنگ قلم می زنند و مخلصانه تلاش می کنند قدردانی و سپاسگزاری می کنم و عید نوروز را به این بزرگواران هم تبریک و تهنیت عرض می کنم. به این مناسبت چند تا دو بیتی با موضوع بهار و عاشقانه تهیه کردم که امیدوارم مورد پسند شما دوستان عزیز مشکل پسند قرار بگیرد. ز چشمانم شده اشکم روانه، گل یادت زده در دل جوانه. مهاجر این دو بیتی را سروده به یاد چشمهایت عاشقانه. بهار آمد به باغ آمد گل یاس، تماشایی شده گلهای گیلاس. بگوییدش به او دیوانه گشته، مهاجر از فراقش ایها الناس. کنار چشمه و فصل بهار است، به دستم ساغر و می در کنار است. هوایت کرده دل جانا کجایی، مهاجر در فراقت بیقرار است. بهاران گیرد از رخسار تو وام، مهاجر از رخت می گیرد الهام. شب و روزم شده فکر و خیالت، چه خواهد شد نمی دانم سرانجام. بهاران بود و من بودم تو بودی، نوای نای و تار و چنگ و عودی. تو خواندی یک ترانه از مهاجر، دلم را از کفم ای گل رو بودی. خوشا آن دم که خندان با تو باشم، بهاران در بهاران با تو باشم. خوشا آن شب تو باشی ماه آن شب، همان شب زیر باران با تو باشم در پناه حق.
مست و غزل خام زد حلقه به در نوروز، چهره گشاید بهار روز من است امروز. چشمه به جو آمد می به سبو آمد، از نفس حافظ فال نکو آمد. مژده عید آمد بخت سعید آمد، مشت زمین وا شد سبزه پدید آمد. سبزه یار آمد عطر مسیحا، یکی سوی نگار آمد قفل غزل وا شد هل هل در هل هل. که شد آسیب محبت به سر سفره سینه من.
بریم به ایالت فلوریدای آمریکا، جایی که در شماره 226م از پادکست افسکست گلن گوردون سراغی گرفته از وضعیت نابینایان در کشور اوکراین. امید، از آندره شروع بکنیم و در ادامه مدیران انجمنهای ویژه نابینایان در اوکراین که روایتگری میکنن وضعیتی که این قشر در کشور اوکراین دارن. اروپای شرقی کلن جاییه که ما خیلی ازش اطلاعات نداریم.
آره، ولی چه پیشخانی شد امیر، یعنی با مرگ شروع کردیم، حالا که با جنگ داریم ادامه میدیم،
کلن سال خونین شروع کردیم.
آره، قضای روزگار بالاخره طوری رقم خورد که ما اینطوری پیش ببریم پیشخان. ولی قول میدم دیگه این آخریش باشه، ادامه پیشخان زیاد از این فضاهای خلاصه سیاه نداشته باشه دیگه.
کلن کسایی که میخوان قسمت های شادش رو گوش بدن یه رب دیگه بزنن.
آره دقیقا. خب همونطور که گفتی پادکست افسکست دو تا بخش داره، طبق معمول دیگه، معمولا افسکست دو بخشه، یعنی دو تا مهمان سعی میکنه که تو پادکستاش داشته باشه. تو بخش اول یه آقای روسی، یه آندره نامی رو روی خط آورده این آقای گلن گوردون که من اگه بخوام راجبش توضیح بدم، حالا سعی میکنم که مختصر هم باشه چون بخش بعدیش برامون جذابتره. آندره در دوره حکومت شوروی، اتحاد جماهیر شوروی، در مسکو به دنیا اومده و خب وقتی گلن گوردون ازش میپرسه کجا به دنیا اومدی، آیا روسیه به دنیا اومدی، تأکید میکنه میگه بله، خب من در اتحاد جماهیر شوروی به دنیا اومدم نه روسیه. خب اینا تفاوتهایی با هم دیگه دارن دیگه در واقع. و توضیح میده که من چون در مسکو به دنیا اومدم، این شانس رو داشتم که وارد مدرسه نابینایان بشم و چون تو مدرسه نابینایان درس میخوندم، در حقیقت معلمای ما کسانی بودن، ترکیبی بود از خود نابینایان و معلمای بینا، مثلا معلم تاریخ ما، معلم ریاضی ما نابینا بود، بنابراین من به این فکر میکردم که خب ما میتونیم مثل، وقتی اینا تونستن تو این شرایط به جایی برسن، ما میتونیم مثل اینا در واقع گلیم خودمون عذاب بکشیم و به عنوان نابینا در آینده آدمای موفقی باشیم. انگلیسی خیلی ترتمیزی هم به نسبت روسای دیگه‌ای که حالا من اینور اونور دیدم صحبت میکنه این آندره و راجب انگلیسی یاد گرفتنش توضیح میده. گلن ازش میپرسه اولین بار کی، کجا شروع کردی انگلیسی یاد گرفتن، که میگه من 4 سالم که بود میگه شروع کردم انگلیسی یاد گرفتن. در مورد بچگی خودش اینطور میگه، میگه که پدر من بسیار تأکید میکرد که من همیشه باید بیشتر از بقیه بچه ها، بقیه هم سن و سالا و هم نسلای خودم مهارت داشته باشم و چیز بدونم، چرا که همین جوریش نابیناها در واقع یه مقداری شهروند درجه دوم به حساب میان، حالا چه رسد به این که از نظر توانایی هم کمتر از بقیه باشن که دیگه اصلا دیده نشن. و خب به هر حال خودش تعریف میکنه، میگه زمانی که من بچه بودم و زمانی که من به دنیا اومدم، پدر مادرم خیلی شوکه بودن، به هر حال اینا هیچ نابینای دیگه‌ای رو تو زندگیشون ندیده بودن، ولی به مرور زمان که من بزرگتر شدم و اینا فهمیدن که به نوعی منم میتونم مثل بقیه تا حدودی زندگیمو بگذرونم، یکم خیالشون راحت تر شد. در مورد زبان یاد گرفتنش داشتیم صحبت میکردیم، اینکه 4 سالگی شروع کرده انگلیسی یاد گرفتن و تعریف میکنه، میگه من اولین ارتباطم اینطوری با انگلیسی برقرار شد که توی کلاس عادی داشتم تو کلاس انگلیسیشون مشارکت میکردم، معلم داشت سعی میکرد شکل حروف رو به بچه ها یاد بده و خب به ذهنش نمیرسید که من چطور قراره این حروف رو یاد بگیرم، تا اینکه یهو تو ذهنش این جرقه زد، این فکر که شکل حروف رو ببره روی در واقع کاغذ، ببره شکل حروف رو در بیاره و تک تک حروف رو بده دست من تا من اسمشون رو بگم، مثل همون حالتی که در واقع رو تخته شکل حرف رو میکشید و بقیه بچه ها اسم اون حرف رو میگفتن. اما اینجا دیگه در واقع ارتباط آندره با انگلیسی قطع میشه، تا تو مدرسه که تعریف میکنه یه گروه آمریکایی اومده بودن اینجا و میسیونر بودن، مبلغ مذهبی بودن. تو مدرسه وقتی من دیدم که اینا دارن صحبت میکنن و چقدر با نشاطن و میگن و میخندن، علاقمند شدم به انگلیسی و گفتم که من یه روزی مثل اینا انگلیسی یاد خواهم گرفت. و اتفاقا هم جالبه که میگه یه بار پیش اومد تو مدرسه ما که یک سال برای یه فرصت تحصیلی دانش آموزای مدرسه، برخی از دانش آموزای مدرسه ما رو بردن آمریکا، یعنی یک سالشون رو اینا در واقع تو آمریکا درس خوندن. حالا اینم نکته جالبی است، در خیلی کشورها هنوز این اتفاق میفته به عنوان در واقع پروژه های student exchange، یعنی تبادل دانش آموز. دانش آموزا رو با همدیگه تبادل میکنن، یعنی مثلا چه میدونم اون سال مثلا 1500 تا دانش آموز از شوروی میره آمریکا و عکسش هم اتفاق میفته، 1500 تا هم میان تو شوروی برای اینکه درسشون رو بخونن و علاوه بر این با فرهنگ هم دیگه هم آشنا بشن. و شما تصور بکن این اتفاق کی داره میفته؟ در زمانی که آمریکا و شوروی در واقع
اوج تقابل،
آره در اوج تقابل و تخاصمن در حقیقت و اصلا درگیر جنگ سردن. ولی تو این حالت هم حتی این داستان student exchange یا تبادل دانش آموز اتفاق می افتاده. ولی آندره میگه خب من خیلی خوششانس نبودم و نتونستم تو این سفر همراه این بچه ها باشم، و اما خب به هر حال تونستم بیرون از مدرسه انگلیسی یاد بگیرم از طریق موج کوتاه با گوش کردن به شبکه های رادیویی، و به مرور زمان به هر حال تونستم از پس یاد گرفتن انگلیسی بر بیام. تعریف میکنه که یعنی گلن ازش میپرسه که آیا تمام طول دانش آموزی تو مدرسه نابینایان بودی یا بیرونم درس خوندی؟ که میگه خب من برخلاف بقیه همکلاسیام که از شهرهای دیگه روسیه می اومدن و مجبور بودن تو مدرسه بمونن، این شانس رو داشتم که منزلم مسکو باشه و بتونم به شکل روزانه تحصیل بکنم، و این در واقع این امکان رو به من میداد که بتونم تو کلاسای دیگه هم ثبت نام بکنم و فضاهای غیر نابینایی رو هم باهاش آشنا بشم. من کلاس موسیقی میرفتم، در واقع همون درسایی رو میگذروندم که بقیه هم میگذرونن، کلاس فرانسه میرفتم، و به این ترتیب در واقع من تونستم هر دو فضا رو تجربه بکنم. در دانشگاه شروع کردم در واقع در رشته مترجمی و زبانشناسی درس خوندن، و خب اونجا هم حالا هیچ امکاناتی از نظر در واقع تکنولوژیکی من در اختیار نداشتم. اتفاقا جالبه، ما تو بخش قبلی که امیر راجب جان بویر صحبت میکردیم گفتیم که در دهه 50 میلادی ریاضی خونده و در حقیقت تونسته در شغلی مثل برنامه نویسی آدم موفقی بشه، ولی آندره تعریف میکنه که در دهه 80 میلادی من وقتی میخواستم برم دانشگاه، چون امکان تحصیل در رشته هایی مثل ریاضی برامون فراهم نبود، من مجبور شدم در یه رشته‌ای مثل زبانشناسی ادامه تحصیل بدم، با وجود اینکه علاقه اصلیم مباحث فنی و تکنولوژیکی بود.
این ناشی از تفاوت امکانات بلوک شرق و غرب دیگه.
دقیقاً، و ببین چقدر تفاوت، آره زیاده واقعا.
عملاً نیم قرن فاصله است.
دقیقاً.
و اگر بخوام بیام تو کشور خودمون چه بسا فاصله بیش از این بشه.
آره، این که اصلاً واقعاً چیزیه که نباید راجعش صحبت بکنیم. اما البته که الان من خیلی معتقدم که بچه ها اگر واقعا بخوان، حداقل تا زمانی که چراغ اینترنت روشنه تو مملکتمون، حتی همین چراغ نیم بند، میشه به هر صورت به موفقیت های دست پیدا کرد. یعنی حتی همین الان هم نسبت به مثلا 20 سال پیش واقعا شرایط قابل مقایسه نیست. فقط کافیه که آدم ها انگلیسی یاد بگیرن و شروع بکنن به جستجو کردن حتی بین منابع رایگانی که تو وبسایت‌های مختلف وجود داره، برای اینکه بتونن وارد رشته‌هایی مثل ریاضی، مثل برنامه‌نویسی، چیزایی از این دست بشن. حالا کاری نداریم، به هر حال ما داشتیم زندگی آندرا رو پیش می اومدیم، این که شروع میکنه در دانشگاه زبانشناسی خوندن و راجع به شغل بعد دانشگاهش صحبت میکنه که میگه من حالا یه زمانی رو به عنوان استادیار با دانشگاه همکاری میکردم، یه زمانی رو کارهای مرتبط با ترجمه و مباحثی از این دست رو پیش میبردم، تا اینکه با یه گروهی آشنا شدم به نام الیتا گروپ. این الیتا گروپ در واقع یه شرکت ترکیه‌ایه، شرکتی مستقر در استانبول که تجهیزات مرتبط با نابینایان رو تولید میکنه بعضن، یا اینکه در واقع ریسلرشونه، دیلرشونه، نمایندگیشونه به نوعی. و خب اینجا آندره به مدت 8 سال در واقع میشه مسئول بخش بین الملل الیتا گروپ، با توجه به اینکه روسی میدونسته، انگلیسی میدونسته، قدری فرانسه میدونسته، اینطوری در واقع تو الیتا گروپ مشغول به کار میشه. راجب ازدواجش میگه، این که میگه من با کسی ازدواج کردم که معماری سیستم میدونست، برنامه نویسی میدونست، یعنی اصلا شغلش این بود، و به این ترتیب به نوعی من با وادی برنامه نویسی هم آشنا شدم. البته توضیح میده که به هر حال من در زمانی که با الیتا گروپ کار میکردم کمی برای در واقع رفع نیازی که اونجا داشتیم، یعنی نیازی که توی سیستم بوروکراتیک الیتا گروپ داشتیم، برنامه نویسی انجام میدادم، برنامه های کوچولویی برای همکارای خودم مینوشتم، ولی به عنوان برنامه نویس حرفه‌ای این که شغلم برنامه نویسی باشه هیچ وقت مشغول به کار نبودم. اما این داستان برنامه نویسی از کجا شروع شد؟ از اینجا که ما، خودش تعریف میکنه، میگه من با توجه به اینکه رگ و ریشه اوکراینی دارم و همسرم هم اوکراینی خودش اصالتاً، تصمیم گرفتیم که به هر حال به سرزمین آبا اجدادی خودمون برگردیم، البته در شرایطی که زنم کاملاً اوکراینیه و من اوکراینی اونقدی حتی زبانشون رو درست بلد نیستم. میگه ما پا شدیم رفتیم اوکراین، و خلاصه اونجا من شروع کردم به تکمیل زبان اوکراینی خودم، و مثلا کارم این بود که با بریل دیسپلی اخبار سایت‌های خبری اوکراینی رو شروع می‌کردم خوندن و همسرم ایرادامو بهم میگفت، و خلاصه من به این ترتیب کم کم زبانو یاد می‌گرفتم. و در کنار این همسرم کمک کرد که من برنامه نویسی خودمو توسعه بدم. مثلا کاری که با هم دیگه کردیم این بود که اولا بحث طراحی پایگاه داده و مباحث پیش نیازی از این دست رو با من کار کرد، و بعدش ما شروع کردیم با هم دیگه پی اچ پی یاد گرفتن، چون زنم هم پی اچ پی بلد نبود، زبانهای دیگه ای رو بلد بود، شروع کردیم با هم دیگه پی اچ پی یاد گرفتن، و به این ترتیب من در واقع شدم یه برنامه نویس. و این قضیه ادامه داشت تا زمان انتخاب زلنسکی به عنوان رئیس جمهور در اوکراین، یعنی سال 2019. میگه بعد از انتخاب زلنسکی تقریبا بوی جنگ دیگه می اومد، و ما تصور کردیم، اومدیم نشستیم بررسی کردیم، دیدیم که بهتر اینه که در واقع اپلای بکنیم، درخواست بدیم برای به دست آوردن شغلی در حالا آمریکا، یا البته ترجیحاً اروپا. و خب تعریف میکنه راجب نحوه کار پیدا کردنش. گلن یه سوال جالب ازش میپرسه، این که میپرسه که تو وقتی دنبال کار میگشتی تو گفتگوهای تلفنی که با اینا داشتی آیا به نابیناییت هم مستقیم اشاره میکردی یا نه؟ که آندره به شکل جالبی میگه بله اشاره قطعا میکردم، ولی اینطوری نبود که مثلا طرف گوشی رو برداره من بگم سلام من نابینا هستم دنبال کار میگردم. من سعی میکردم که بحث رو پیش ببرم و هر جا که لازم شد اشاره به نابینایی بکنم، یه جایی که درست به هدف بخوره. مثلا تعریف میکنه، میگه که من در واقع برای یه کاری درخواست داده بودم به یه شرکت آلمانی، و خب آلمانی بسیار زبون سختیه. من 20 دقیقه خلاصه با این آدمی که داشت با من تلفنی مصاحبه میکرد داشتم آلمانی حرف میزدم، و انقدر که خب دشوار بود این موقعیت برای من، خیس عرق شده بودم. و اونجا مثلا موقعیت پیش اومد و من برگشتم به کسی که با من مصاحبه میکرد، گفتم که گفت کدوم بخشو میتونی کار کنی؟ گفتم که خب من با توجه به اینکه نابینا هستم بهتره که تو بخشای بکند و کد نویسی و اینا کار کنم، تو بخشای مربوط به فرانت اند و یو آی و اینا نمیتونم کار بکنم. که خب میگه که یهو یه سکوت چند ثانیه‌ای اتفاق افتاد، طرف کلی تعجب کرد که تو نابینا هستی. و جالب این بود که خلاصه شروع کردیم همینجوری ادامه دادن بحثو، یعنی ظرف چند ثانیه خودشو جمع و جور کرد مصاحبه کننده و بحثو ادامه داد و حالا کاری نداریم. بر صورت تعریف میکنه که من تونستم در واقع این آفر رو به دست بیارم و از اوکراین خارج بشم پیش از اینکه جنگ به وقوع پیوسته. البته که موفقیت خودشو تو زمینه برنامه نویسی و تو زمینه های شغلی خیلی مدیون جاز و در واقع نمایشگر بریل و ابزارهایی از این دست میدونه، چرا که معتقد اگه هیچ کدوم اینا رو نداشت به هر حال مطمئنن نمیتونست کاری از پیش در واقع در حوزه برنامه نویسی ببره.
گفتم الان میخوای بگی مدیون همسرش میدونسته،
حالا اونو خیلی برای ما نشکافت که حالا ما بدونیم واقعا. آره، ولی در ادامه این اپیزود گلن گوردون دو نفر اوکراینی رو روی خط میاره، ساشا و ایگور. اینا کسانی هستن که در انجمن یا در واقع آره دیگه انجمن بگیم بهتره،
انجمن نابینان ایران و اوکراین کار میکنن،
انجمن نابینان ایران شعبه اوکراین. اینا در حوزه‌های مرتبط با کامپیوتر اونجا فعالیت میکردن برای اینکه در حقیقت بیاد راجع به شرایط نابینایان در اوکراین در زمان جنگ توضیح بده. و اتفاقا هم همین آقای آندره چند زبانه که انگلیسی و روسی و آلمانی و فرانسه و اینا بلده، با توجه به اینکه اوکراینی هم بلده، میشه مترجم برنامه. یعنی ما در گوش راستمون ساشا رو داریم، در گوش چپمون ایگور رو داریم و سوالی وقتی پرسیده میشه هر کدومشون که میخوان صحبت بکنن یه دو سه ثانیه صداشو میشنویم و بعد صدای توضیحات انگلیسی آندره رو میشنویم. من فکر کنم بعد نماشه این تیکه رو که بالاخره به شیوه نشست‌های خبری بین المللی خلاصه این گلن گوردون برنامه‌اش درست کرده، یه چند ثانیه با هم بشنویم برگردیم تا راجع به این صحبت بکنیم که ساشا و ایگور چیا راجع به اوکراین بهمون گفتن.
In your left ear will be Sasha Horgiyko and in your right ear will be Igor Kushner. They'll be answering my questions in Ukrainian. You'll hear a little bit of their answers in Ukrainian, and then Andrei will take over with the translations. It's been right around a year since the war in Ukraine began, and I just want to take a couple of minutes and ask the two of you, what's it been like for you living in a war zone?
Як іде життя? Ну, насправді...
We try to live as usual, but we are already used to it, and the time goes very, very slowly, and basically your lifestyle is now a habit. I even cannot remember what was new when the war started, because it's more like a habit, a usual way of living now. Your daily schedule changes because electricity is not there always. You cannot, like, put away, or you cannot... schedule go for groceries like for later.
گلن گوردون بازجویی خودشو از قبل از جنگ شروع میکنه، این که اصلا وضع چجوری بوده، برای اینکه بتونیم یه مقایسه‌ای داشته باشیم از این که الان اوضاعشون چطوره. این ایگور و ساشا جفتشون گفتم تو اوضاع کامپیوتری با انجمن نابینایان اوکراین همکاری دارن و خب اون موقع اینا تعریف میکنن که ما با انجمن همکاری داشتیم و خلاصه بچه های نابینا میومدن از همون خدمات کامپیوتری میگرفتن، احیانا آموزشی چیزی مباحثی از این دست، و به هر حال همدیگه رو میدیدیم و رفتی و آمدی و همه چیزایی که اینجا هم به هر حال در جریان هم الان ما تو انجمنامون داریم دیگه. تا اینکه جنگ اتفاق افتاد و خب کلن زندگی عوض شد. راجب تغییراتی که جنگ تو زندگی نابیناهای اوکراین به وجود آورده وقتی گلن میپرسه اینا تعریف میکنن، میگن که تقریبا الان دیگه ما به سبک زندگی جدید عادت کردیم. مثلا از جمله این که یاد گرفتیم ما قرار نیست 24 ساعت شبانه روز برق داشته باشیم. بنابراین کارامون رو اولا تنظیم میکنیم به گونه ای که تا برق هست بتونیم کار رو انجام بدیم و تموم بکنیم، یا نه همیشه سعی میکنیم لپتاپامون و موبایلامون و هر چیز شارژی که تو خونه داریم و زمانی که برق هست شارژ بکنیم، برای اینکه در زمانهایی که برق نیست بتونیم ازشون استفاده بکنیم. یا مثلا در مورد در واقع رفت و آمدها صحبت میکنه، این که میگه که ما مثلا من و ساشا جفتمون در دو جای مختلف اوکراین هستیم، یکیمون در کیف، یکیمون در یه شهر دیگه، و قبلا به راحتی ما میتونستیم همدیگر رو ببینیم. نابیناهای دیگه‌ای که با ما در ارتباط بودن به راحتی میتونستن، چون اوکراین خب خیلی هم کشور وسیعی که نیست، به راحتی میتونستن تردد بکنن و به هر حال ما بتونیم همدیگر رو ببینیم. ولی الان اتفاقی که افتاده اینه که هر کی یه گوشه ای افتاده، هیچکی به هیچکی دسترسی نداره و خیلی هم اتفاقا از کشور خارج شدن. اینه که ما معمولا سعی میکنیم ارتباطامون رو از طریق تلگرام یا از طریق زوم داشته باشیم، جلساتی رو با هم دیگه میذاریم، آموزش هامون همه آنلاین شده اگر آموزش کامپیوتر و این چیزا هست. و همینطور در واقع اتفاقی که میگه افتاده اینه که ما از قبل از شروع جنگ یه رادیوی اینترنتی درست کرده بودیم و در واقع حالا کسی هم که خب ما جوان بودیم، کسی ما رو به حساب نمی آورد که حالا خیلی بخواد کار به ما بده، یعنی کار بسپاره بهمون تو این رادیوی اینترنتی و اینا، ولی بر صورت این بود دیگه، حالا ما لکولکی میکردیم. تا اینکه جنگ که شد و همه چی به هر حال از دسترس خارج شد و خیلی از اوکراینی‌ها که از اوکراین مجبور شدن خارج شن، این رادیو اینترنتی یهو رونق گرفت، یعنی شد یه ابزاری برای اینکه نابیناها و سایر افرادی که از اوکراین خارج شدن بتونن از اوضاع اوکراین خبردار بشن. همه آدمایی که از اوکراین خارج شده بودن دوست داشتن از طریق یه صدایی در اوکراین بشنون که اون تو چی میگذره، و همشون میگه در قالب پیام‌هایی که برای ما خصوصی و عمومی میفرستادن، همه در واقع تأکید روی این قضیه داشتن که شما چقدر صدای صمیمیه این رادیو، و عصرا که ما رادیو رو روشن میکنیم، رادیو اینترنتی رو، واقعا احساس میکنیم که تو اوکراین هستیم و با کنار خانواده هامون تو اوکراینیم و داریم با اوکراینی ها رد و بدل اطلاعات انجام میدیم. و جالبه که در واقع راجع به همین مسئله کمبود برق و اینا که صحبت میکنن، به این موضوع برنامه سازی و اینا میپردازن که چطور شما با بی برقی میتونین کار برنامه سازی و پخش برنامه و اینا رو انجام بدین، که تعریف میکنن، میگن که مثلا یه نمونه‌ای که هست، حالا صحبت خواهیم کرد راجبش، بحث تفسیر و توضیح فوتبال ها و رویدادهای ورزشی که داره اتفاق میفته، از جمله مثلا همین جام جهانی اخیر، جام جهانی قطر که گذشت، در واقع تو این رادیو برای نابیناها انجام میشده. اما چطور انجام شدنش خیلی جالبه، میگه ما افراد بینایی رو داشتیم که تفسیر میکردن، بازی‌ها رو توضیح میدادن، گزارش میکردن برای نابیناها. و خب ما با توجه به این داستان بیبرقی و اینا مجبور بودیم یه طوری برنامه‌ریزی بکنیم که همیشه این تفسیر و توضیح‌ها زمان پخش بازی‌ها به صورت زنده اتفاق بیفته دیگه. جالبه، میگه که یکی از چیزایی که تو اوکراین الان خیلی داره استفاده میشه، ژنراتورهایی هستن که به شما این امکانو میده که بتونین در زمانی که برق میره کار خودتون رو جمع و جور بکنین، در واقع چه میدونم سیو بکنین و بتونین کارتون رو تموم کنین. یه چیزی مثل UPS که ما برای کامپیوتر داریم که به نوعی اجازه میده طرف بتونه بعد از اینکه برق میره اطلاعاتشو ذخیره بکنه و کامپیوتر رو خاموش بکنه. میگه این استفادهش توی اوکراین خیلی رایج شده، از جمله حتی جالبه که اشاره میکنه گلن گوردون که یه دونه از این ژنراتورها رو فریدم ساینتیفیک هم به نابیناهای اوکراینی هدیه داده، و خب اینم نکته جالبی است. و تعریف میکنه، میگه که ما برای پخش بازی های فوتبال بعضن مجبور بودیم بین کافه هایی که جنراتور دارن بچرخیم، برای این که بتونیم مثلا وقتی برق میرفت اون فرد بینایی که داره این بازی ها رو گزارش میکنه مجبور بود بدو بدو بره یه کافه دیگه پیدا بکنه که جنراتور داره یا برق داره که بتونه در واقع ادامه بازی رو پخش بکنه. و خب این خیلی اتفاق جالب و هیجان انگیزی در نوع خودش به حساب میاد و خودش تعریف میکنه، میگه که تنها بازی که ما به هیچ وجه نتونستیم اونو تا آخر پخشش بکنیم، چرا که برق کل کشور اصلا کلن قطع شد و هیچ دسترسی ما هیچ جوره به برق نداشتیم، بازی کروسی مراکش بود. و خلاصه خیلی حالگیری بود و خیلی به هر حال ما خدا خدا می کردیم که تا زمانی که برق، چون حد زده بودیم که برق خواهد رفت، خدا خدا می کردیم که بازی به وقت اضافه نکشه برای اینکه زودتر تموم بشه که ما یه وقت به هر حال درگیر بی برقی نباشیم، بازیمون نصفه بمونه، که خب اینم در نوع خودش اتفاق جالبی است. امیر یادت چند شدن؟
خب بازی مرحله رده بندی که 2-1 کرواسی تونست مراکش رو شکست بده، اتفاقا بازی بود که ما هم تلویزیون خونمون خراب شده بود، این دروازه‌ای که کرواسی بهش گل میزد افتاده بود اون بخشی که تلویزیون سیاهه و دروازه‌بان اصلا معلوم نیست. خب آرمان پسرم همه بازی جام جهانی رو دنبال میکنه، بعد همیشه هم وقتی یه تیم گل میزنه این خیلی خوشحالی میکنه و اینا، بعد من دمش عکس العمل نشون نمیده و بعد از روی
ریاکشن
بقیه فهمید که تازه گل به ثمر رسیده. واقعا یادش به خیر بازی جام جهانی. البته که من این نکته رو بگم که ما تو کشور خودمون تهیه کننده پادکست پیشخوان اشکان آذرماسوله که یک نابینام هست، بازی های فوتبال رو گزارش میکنه، هم بازی های اروپایی رو، هم بازی های جام جهانی، هم بازی های لیگ داخلی رو. و خیلی جالبه که مدیران رادیو تهران این اعتماد رو کردن به یک فرد نابینا که مسابقات رو به صورت زنده اون هم گزارش بکنه، در نوع خودش پدیده جالبیه.
آره اینم اتفاق جالبیست. خب دو تا نکته رو باز در ادامه صحبت ها راجع به زندگی نابیناها در اوکراین بگم. اونم این است که یکی از بخش هایی که همواره برق داره مترو اوکراینه و جالبه که میگه که ما برای اینکه بتونیم کارامون رو انجام بدیم، خیلی از اوکراینی ها برای اینکه بتونن کارهای روزمرهشون رو انجام بدن مجبورن لپتاپ به دست خواسته برن تو مترو بشینن برای اینکه هم برق بتونن در اختیار داشته باشن. همین که جالب میگه زلنسکی زمانی که رئیس جمهور شد گفت یکی از کارهایی که ما حتما باید بکنیم اینه که پوشش در واقع اپراتورها رو تکمیل بکنیم که همه جا اینترنت وجود داشته باشه، به خصوص تو مترو. و خب الان اینم باز کمک کرده دیگه که تو متروها اینا بتونن اینترنت در اختیار داشته باشن، بتونن بشینن کاراشون رو انجام بدن. و نکته دیگه این که راجب اپراتورها توضیح میده، میگه زمانی که برق میره ما، خب اپراتورها در واقع BTSI موبایل باتری دارن دیگه، یعنی تا یه مدتی این باتری هست شما اینترنت داری، ولی به محض اینکه این باتری قطع بشه شما دیگه اینترنت هم در اختیار نداری. و خب توضیح میده که میگه این امکان در اوکراین به وجود اومده که ما بتونیم به رایگان بین اپراتورهای مختلف رومینگ داشته باشیم که هر زمانی باتری BTS یا اپراتوری خالی کرد ما بتونیم در واقع سویچ بکنیم روی اپراتور دیگه، بتونیم اینترنت داشته باشیم. اینم نکته جالبی است. و همینطور در مورد رفت و آمد در اوکراین صحبت میکنه برای نابیناها که اینم نکته شنیدنی.
قبل اینکه به رفت و آمد اشاره بکنی، درباره اینترنت ماهواره‌ای که سرقه ایلان ماسک عرضه شده به مردم اوکراین صحبتی نکرد، چون اونجا ظاهرا الان دیگه دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای فراهمه.
آره خیلی برام عجیب بود که هیچ اشاره‌ای به این قضیه نشد. البته من حدس میزنم این خیلی قضیه در واقع همه گیر و عمومی به حساب نمیاد،
چون بالاخره داشته پس.
آره چون به هر حال تجهیزات لازم داره، تجهیزات خودش قیمت داره، ممکنه هر کسی نتونه بخره و احتمالاً در اختیار مثلا فعالین رسانه‌ای یا کسایی از این دست قرار گرفته. اما به هر صورت راجب رفت آمد صحبت میکنه، این که میگه به هر حال ما عادت کردیم که بیشتر کارمونو تو خونه انجام بدیم، حتی خریدامون و اینا رو. ولی جالبه میگه که اولی که روسیه اومد خیلی جاها رو مین گذاری کرد، یعنی در واقع مین‌های کوچیکی، نارنجک‌های کوچیکی رو زمین کارگذاری کرده بودن، کار گذاشته بودن که به هر حال نابینا چه میدونه پاش میره روش و خلاصه. و میگفت به همین خاطر ما برای اینکه خیالمون راحت باشه از اینکه رو مین پا نمیذاریم، رو نارنجک پا نمیذاریم، سعی میکردیم همیشه وقتی میخوایم بریم خرید جایی رو انتخاب بکنیم که مثلا شلوغ‌ترین جای ممکنه، از جای خلوت که آدمای دیگه نمیگذرن سعی میکردیم اجتناب بکنیم. همینطور در واقع اینطوری یه خورده امنیت خودمونو، میگه همین الان هم تقریبا تو خیابونا این مینگذاری ها به نوعی پاکسازی شده، منتها مثلا تو دل مناطق جنگلی یا تو دل پارک‌های خلوت هنوز ما وقتی می‌خوایم رفت و آمد بکنیم این خطر رو حس می‌کنیم که هر لحظه ممکنه خلاصه بریم هوا. ولی جالبه به این نکته هم اشاره می‌کنه که کلاً درسته که مردم نگران و آشفتن قطعاً به خاطر شرایط جنگی، ولی مردم خیلی مهربون‌تر شدن. یعنی به محض اینکه ما توی جای شلوغی مثل مرکز خرید هستیم، رفتیم برای خرید کردن، خلاصه سعی می‌کنن زودتر کار ما رو راه بندازن یا اینکه هر کسی هر کمکی از دستش برمیاد برای ما انجام میده.
خب این هم یک شرح مفصل از وضعیت فعلی.
من قول میدم بخشای دیگه کوتاه‌تر باشه.
این از مرحله جامبویر بیشتر شد. حالا ببینیم در قسمت بعدی که قرار سراغ سمسیبی بریم چه خواهد کرد امید هاشمی. یه فاصله بگیریم
بریم نفس بکشیم یه خورده.
Elle est pleine de poissons de toutes couleurs et que les filles indigènes m'apportent des colliers de fleurs. Je suis heureux quand tout va bien, quand ça va mal je chante encore. Il faut savoir faire un festin avec les moyens du bord.
On est heureux quand tout va bien, quand ça va mal on chante encore. Il faut savoir faire un festin avec les moyens du bord.
Dans n'importe quel musical, pourvu que vous soyez tous là, Carpentras ou Carnegie Hall, je veux bien faire tous les galas. Qu'il fasse au moins 30 à Moscou, 40 à Londres, au Salvador. Il faut savoir tenir le coup avec les moyens du bord.
On est heureux quand tout va bien, quand ça va mal, on chante encore. Il faut savoir faire un festin avec les moyens du bord.
خب در این قسمت همراه میشیم با محمد رضا راشد عزیز. همطور که امید در مقدمه پیشخوان گفت، محمد رضا راشد قراره در خصوص دیبلوی و اتفاقاتی که جامبویر در این بستر رقم زده واسمون بگه. بریم این قسمت رو بشنویم، برگردیم با ادامه پادکست پیشخوان در خدمتتون خواهیم.
ما این نسخه را به یاد جامبویر نویسنده اصلی دیبلوی تقدیم میکنیم. متاسفانه او اخیراً درگذشت. ما مقدار فراوانی قدردانی به او بدهکاریم. بدون او دیبلوی وجود نداشت. سلام، وقتتون بخیر. پیش از صحبت کردن راجع به دیبلوی، به خاطر صدای گرفته و کمی سرما خوردم، از شما شنوندگان نازنین این بخش پوزش میخوام. جملاتی که در ابتدای این بخش شنیدید اولین خط توضیحات مربوط به آخرین نسخه دیبلوی، یعنی شماره 3.25.0 بود که 6 مارس 2023 یا همون 15 اسفند 1401 خودمون منتشر شده. دیبلوی یک نرم افزار متنباز برگرداننده به بریل و بالعکس هست که به افتخار لوی بریل نامگذاری شده. این نرم افزار از بریل کامپیوتری، بریل معمولی، بریل کوتاه نویسی و بخش بندی کلمات پشتیبانی می کند. زبانهای جدید را می توان به آسانی با استفاده از جدولهایی که از رویکردی مبتنی بر یک قانون یا دیکشنری تبعیت می کنند اضافه کرد. ابزارهایی هم برای آزمایش و آسیبیابی جدولها در این مجموعه نرم افزاری موجود است. دیبلوی همچنین از بریل ریاضی مانند نمت و ماربورگ نیز پشتیبانی می کند. دیبلوی دارای ویژگی هایی است که می تواند از صفحه خوان ها نیز پشتیبانی کند، به این معنی که کاربر نابینا با اتصال یک نمایشگر بریل به رایانه یا گوشی همراه خودش میتونه از قابلیت بریل اون صفحه خوانی که توسط لیبلوی پشتیبانی میشه استفاده کنه. این پشتیبانی منجر به استفاده از این نرم افزار در صفحه خوانهای متنباز و اختصاصی مثل NVDA برای ویندوز، نریتور برای ویندوز 10 به بعد، اورکا برای لینوکس، وایس اوور برای مک و آی او اس، بریل بک برای اندروید و جاز برای ویندوز شده است. این نرم افزار در برخی اپلیکیشن های فناوری کمکی تجاری مانند برنامه هایی که توسط ویو پلاس تولید میشه نیز استفاده شده. لیبلوی برگرداننده منتخب بوکشر هم هست که برای اعضای خودش در سرتاسر دنیا دسترسی بریل به بیش از 350 هزار عنوان کتاب رو توسط این نرم افزار فراهم کرده. بوکشر در حال حاضر کتاب‌های خودش رو به بیش از 12 زبان به خط بریل در اختیار اعضای خودش میگذاره و این توانایی رو هم داره که به محض ایجاد جدول‌ها برای زبان‌های جدید اون زبان‌ها رو هم به مجموعه خودش اضافه کنه. لیبلویس بر اساس روال برگرداندن بریل در نرم افزار BRLTTY برای لینوکس پایه‌گذاری شده ولی الان از این روال هم فراتر رفته. لیبلویس همچنین میتونه با کمک نرم افزار دیگری که به اصطلاح پروژه خواهر لیبلوی هست به نام لیبلوی UTDML متون رو برای چاپ به خط بریل آماده کنه و در اختیار چاپگرهای بریل بگذاره. در اینجا محصولات دیگری رو هم میتونیم نام ببریم که بر اساس لیبلوی یا لیبلوی UTDML ساخته شده. یکی از این محصولات بریل بلاستر نام داره که یک پروژه مشترک بین ویو پلاس تکنولوژی، چاپخانه نابینایان آمریکا و ابیلیتی سافت هست که به کاربران بینا این امکان رو میده که جزئیات بریل رو از طریق یک واسط کاربری گرافیکی کنترل بکنن. محصول دیگری رو که میتونیم نام ببریم دیزی پایپلاین هست که توسط کنسرسیوم دیزی پشتیبانی میشه و هدفش هم اینه که حجم زیادی از مطالب رو به خط بریل در اختیار کاربران قرار بده. محصول دیگری که بر اساس لیبلوی تولید شده یک نرم افزار ویرایشگر متن و برگرداننده بریل هست با نام ساومای که برای ویندوز طراحی شده توسط مرکز نابینایان ساومای که یه مؤسسه غیر انتفاعی در ویتنام. لیبلوی در سال 2002 توسط شرکت ویو پلاس به عنوان یک پروژه تجاری آغاز به کار میکنه. اونها باور داشتند که نمیتونن بریل خوبی داشته باشن مگر اینکه جزء یک تلاش متن باز باشه و سایر کاربران هم بتونن روی این پروژه کار بکنن و از طرفی هم فهمیدند که آقای جان بویر سخت مشتاق شروع چنین پروژه هایی است. بنابراین ویو پلاس توافقی با آقای جان بویر امضا کردند که کمک هزینه کوچکی هر ماه بهش بدن تا اینکه اون بتونه دستمزد دستیارهای بیناش رو پرداخت کنه. با اینکه ویو پلاس آنچنان در کد نویسی لیبلوی مشارکت نکرد اما از طریق حمایت کردن آقای بویر نقش مهمی رو در مشارکت در پروژه لیبلوی ایفا کرد. در 1 سپتامبر 2014 10 شهریور 1393 آقای بویر این پروژه رو به گروه دیگری تحویل میده تا روی این پروژه کار بکنند که این گروه متعلق به کتابخانه نابینایان سوئیس در زوریخ هست با سرپرستی کریستین اگلی و همکاری برت فریز و بیو وستر اندرسن و اخیراً هم گروهی از برنامه نویسان NVDA با این گروه همکاری میکنن در بهینه سازی جدول های بریل لیبلوی. در سال 95 من سعی کردم که جدولی برای زبان فارسی به کتابخونه لیبلوی اضافه کنم که نهایتاً در نسخه 3.1.0 لیبلوی در تاریخ 15 اسفند 95 منتشر شد. نرم افزار لیبلوی معمولاً هر فصل یعنی هر 3 ماه یک بار منتشر میشه و در هر نسخه امکاناتی به خود نرم افزار اضافه میشه. جدول های بریل جدیدی برای زبان های جدید اضافه میشه یا اینکه جدول های قبلی بهبود پیدا میکنن یا جدول های حذف میشن و جدول های دیگری جایگزین اونها میشن. در حال حاضر این نرم افزار یک نرم افزار متن بازه که همونطور که گفتم از 1 سپتامبر 2014 توسط تیم جدید منتشر میشه. این رو هم باید خدمتتون عرض کنم که اخیراً به خاطر مشکلی که برای تمدید دامنه liblouis.org پیش اومده بود و آقای اگلی و همکارانش نتونستند دامنه رو پس بگیرن، سایتشون رو منتقل کردن به دامنه liblouis.io که دوستان با سر زدن به این دامنه میتونن نسخه هایی که برای ویندوز 32 بیتی و 64 بیتی آماده شده رو دانلود کنن یا سورس برنامه رو دانلود بکنن و خودشون برنامه رو به اصطلاح کامپایل بکنن برای خودشون. با تشکر از شنوندگان ارجمند پیشخوان نسل مانا که من رو با این صدای سرماخورده تحمل کردید. موفق و پیروز باشید.
امید بریم سراغ یوتیوبر مشهور نابینا
سم سیوی دیگه.
آره، سمی که این بار هم 2 محصول جدید به دستش رسیده دیگه. این کانال ها رو زده مفت و مجانی از سراسر آره. دنیا واسهش تجهیزات میاد. درباره عینک آفتابی واسمون بگو و عصای سفیدی که در ادامه سم در 2 ویدیوی جداگانه در کانالش معرفی کرده.
خب عینک به هر حال احتمالاً مورد نیاز خیلی از افراد کم بینا باشه. یه عینک آفتابی طرح ریبن در واقع مدل اسپورت که خودش یه عینک معمولیه، ولی یه نکته جالبی که داره اینه که در واقع این عینک سمارت بلوتوث آدیو گلاسز، یعنی یه در واقع عینک آدیو بلوتوث داره، یعنی بلوتوث آدیو داره سمارت. یعنی چی؟ یعنی این که این هم عینک هم هدفون. ببین خب به هر حال خیلی از ماها دوست داریم که زمانی که بیرون داریم رفت و آمد میکنیم، بر خودمون تیه طریق میکنیم، حتما یه چیزی هم تو گوشمون باشه، حالا یکی موزیک گوش میکنه، یکی کتاب صوتی گوش میکنه و به این ترتیب. وقتی 2 تا دیوایس داشته باشی هندل کردن اینا یه قدری سخت میشه، ولی این راکیت، کمپانی راکیت اومده کاری کرده که 2 تا دیوایس رو در 1 دیوایس ما بتونیم داشته باشیم. در نوع خودش اتفاق جالبی به حساب میاد. دیوایس لزوماً برای نابیناها طراحی نشده، ولی برای نابیناها میتونه کمک کننده باشه. اینطوری که در واقع شما عینکو که میزنی 2 تا گوشی بون کانداکتینگ، 2 تا هدفون بون کانداکتینگ هم داری. بون کانداکتینگ رو ترجمه کردن القای استخوانی یا هدایت استخوانی، یعنی این که به جای اینکه هدفون تو گوشت باشه، روی استخون گوشه، پشت گوشه و موزیک و صدا رو از اون طریق منتقل میکنه و برای ما به هر حال امتیازی به حساب میاد از این جهت که گوشامون بازه و میتونیم صدای بیرون هم همزمان داشته باشیم. و نکته جالب دیگه‌اش اینه که هر کدوم از گوشی‌ها در واقع جدا جدا با یه مگنت با شارژر مگنتی هم شارژ میشه دیگه، در واقع جدا جدا شارژ میشن و به این ترتیب شما میتونی وقتی که لازمه، مثلا یه گوشتو لازم داری خاموشش بکنی، یعنی از یه گوش صرفا برای شنیدن کتاب صوتی استفاده بکنی. خب من فکر میکنم که بد نیست در واقع یه تیکه حدوداً صدایی که از توی این هدفون در میاد و با هم دیگه بشنویم، صدایی که پشت گوشمون شنیده میشه، تا من بتونم ادامه توضیحاتم با شما باشم.
Pause. Pressing the button pauses. Pressing the button will resume. So yeah, not too bad. I mean, like I said, not the bassiest music in the world, but just wanting to casually listen to something on the way to work, on the way to school, out for a walk. Yeah, works great.
همونطور که شنیدیم خیلی صدا مثلا بیس آنچنانی نداره، خیلی صدا بلند نیست، ولی به هر حال در نوع خودش میتونه کیفیت خوبی محسوب بشه، به خصوص برای اونا که کتاب صوتی گوش میکنن. و گفتم این مزیت که روی گوش آزاد کاملا، اینم خیلی امتیاز به حساب میاد. و نکته دیگه‌ای که بسیار بسیار این عینک رو خاص میکنه اینه که میکروفونش روی عینک تعبیه شده به جای در واقع روی گوشی، و فاصله بین دهان و میکروفون هم فاصله کمیه، هم موقعیت خوبیه. به همین خاطر صدایی که حین مکالمه یا حین ضبط فایل شما از این آدیو گلاسز دریافت میکنین صدای با کیفیت تره. من بعدم نمیاد یه صدایی که سم با این عینک ضبط کرده هم بشنوید.
So here's how the microphone sounds. All the audio you're hearing right now is coming from the glasses. Sounds pretty good, right? During my testing, I made a couple calls and everybody said that the call quality was pretty good.
همطور که میبینین از خیلی از هنسفری بلوتوث ها صدای ضبط شده صدای با کیفیت تریه انصافا. و خب به هر حال در نوع خودش مزایا و امتیازاتی داره، جالب به حساب میاد. البته که یه ایراد کوچولو هم داره، اونم این است که بر صورت آدم همیشه که قرار نیست عینک داشته باشه، یعنی شب مثلا شما وقتی آفتاب نیست از خونه میری بیرون که عینک آفتابی لازم نداری. ولی خب سم خودش میگه که من میتونم شبا که میرم بیرون این عینک رو روی سرم بذارم مثلا، و اینطوری هم میتونم در واقع از هدفونش استفاده بکنم. و خب در واقع دکمه هایی هم روی دستش داره برای کنترل کردن ترک بعدی، ترک قبلی، جواب دادن به مکالمه و اینا هم به هر حال روی این عینک تعبیه شده. به هر حال در نوع خودش عینک جالبی به حساب میاد و اتفاقا خیلی هم قیمت بالایی حداقل در مقایسه با مدل‌های مشابهش نداره، حدود 80 دلاره.
دقیقاً برای نابینایانی که حالا زندگیشون و حقوقشون با دلاره خیلی قیمت معقولی به نظر میاد با توجه به امکاناتی که داره.
دقیقاً همینطوره. خب بریم سراغ دیوایس دیگه‌ای که معرفی کرده.
آره، جریان این عصای غیر تاشو چیه؟
آره، اینم در نوع خودش عصای جالبی است از این جهت که یه عصای غیر تاشوه، از نظر وزن تقریبا هم وزن عصاهای امبیوتکیه که احتمالاً برخی از دوستان نابینای ما تو ایران دیدن. و ویژگی بسیار مهمی که این عصا داره اینه که داخلش در واقع ابزارهایی کارگذاری شده، یه باتری، یه سری احتمالاً اتصالات و یه لامپ LED خفن که فرد میتونه در موقع لزوم این لامپ رو روشن بکنه و یه عصای کاملاً پرنور در اختیار داشته باشه. خب این خیلی جاها به درد میخوره، یکیش زمانایی که محیط خیلی تاریکه و به هر حال ما احتیاج داریم که عصامون جوری روشن باشه که ماشینایی که دارن میان بتونن ما رو از فاصله دور ببینن که اتفاقی برامون نیفته، یا همینطور جایی که ما خودمون نور لازم داریم، به نوعی چراغ قوه محسوب میشه این عصا. و اینکه مثلا فرض کن سم خودش تعریف میکنه، میگه من توی آسانسوری بودم که فضاش خیلی تاریک بود و درست نمیدیدم، تونستم عصا رو روشنش کنم و در واقع فضا روشن بشه بتونم دکمه آسانسور رو پیدا بکنم. همینطور یه جایی که ما احتیاج داریم جلب توجه به ما بشه، مثلا تعریف میکنه میگه من تو فرودگاه باش رفتم، فرودگاه خب خیلی محیط شلوغ پلوغیه، هیچکی با آدم توجه نمیکنه، همه مشغول دویدنن، ولی خب این عصای نورانی وقتی دست منه هر صورت همه توجهشون جلب میشه و مثلا اگر کمکی چیزی لازم داشته باشم میتونم از دیگران دریافت بکنم. و خب گویم داره این عصا که به نوعی استفاده ازش رو تسهیل میکنه و جالبه رو دستش هم دو تا دکمه داره، یه دکمهش دکمه روشن و خاموشه و یه دکمهش دکمه‌ایه که به ما اطلاع میده آیا در واقع LED روشنه یا خاموشه، چون به هر حال مثلا یه فردی که تشخیص نور نداشته باشه نمیتونه بفهمه که چراغ این LED روشنه یا خاموش. وقتی روشن باشه اون دکمه دومو که بزنی یه ویبره میزنه و شما میفهمی که LED روشنه، و وقتی خاموش باشه اون دکمه دومیه رو بزنی هیچ اتفاقی نمیفته. در نوع خودش از نظر مقاومت هم سم تاییدش میکنه و اینکه به هر حال با توجه به این اتصالات و باتری ماتری و این چیزا که داخلش داره هم اینکه تونستن هم وزن عصای امبیوتک در بیارن این عصا رو در نوع خودش چیز جالبی به حساب میاد. والا به نظرم که قیمتش قیمت بالایی است و البته این عصا هنوز در مرحله پیش فروشه، اسمش هم نگفتیم راستی، اسمش هست سی می کین، یعنی عصای منو ببین. بعد عرض به حضور ببین قیمتش چقدر بالاست که سم میگه هر کسی از طریق لینکی که من تو یوتیوب گذاشتم بره عصا رو خرید بکنه تا آخر مارس $75 تخفیف میگیره و اگر از مارس رد بشه $25. حالا اینکه قیمت این عصا چقدره که 75 و $25 بابتش فقط تخفیف دارن میدن، اینم نکته.
یعنی اگه شامل تخفیف 10% هم بشه $750.
نه فکر کنم تخفیف بیش از این هاست، مثلا احتمالا 40-50%، احتمالا عصای مثلا 100 خورده ای $200 باشه قیمتش.
یه فاصله بگیریم، نمیشه پیشخوان باشه و
صحبت از آیزان ساکسس.
آره، امید هاشمی سراغ آیزان ساکسس نره. بریم برگردیم ادامه
بشینیم
خواهیم داد.
پای صحبت های پیتونانسی.
آره، ببینیم پیتونانسی در این اپیزود خودشون برای ما چه آوردند. خب میریم سراغ شماره 2308 از پادکست آیزان ساکسس. امید من فکر کنم به خاطر این 12 تای ما رو این اولش تاکید کرد که به شماره 27 رسیدیم، در یک رقابت نابرابر قرار داره با آیزان ساکسس، چون به هر حال اونا هفته نامن ما ماهنامه. خود این خیلی فرق میکنه ماجراش و اینکه سابقه آیزان ساکسس رو در
بله از 2011 دارن. آره، پادکست میزن. البته این توضیح داده بودم قبلا تو یکی از شماره‌ها که این 2308 معنیش اینه که در واقع هشتمین شماره از سال 2023، یعنی 23ش مال 2023 و 08ش مال هشتمین شماره.
به هر حال بعد از 12 سال فعالیت قطعا صدها اپیزود تا حالا منتشر شده از پیتو نانسی که اتفاقا در شماره قبل یا قبلترش مفصل درباره زندگی خودشون صحبت کردیم و این بار هم جالبه که یک مهمان جذاب دارن،
تقریبا هیلاری مرتبط با حوزه کاری خودشونه.
آره،
دیگه
هیلاری هیوبری که 20 سال گوینده است و بالغ بر 700 کتاب رو برای نابینایان گویا کرده.
نظر چی امیر؟ اول بریم میخوره صداشو بشنویم، انصافا صدای خوب و جا افتاده و شنیدنی.
آره بشنویم که مخاطبامون ارتباط شاید بهتری آره برقرار کنن با صحبت هایت.
It began in sunshine, not on a dark and stormy night. She wasn't prepared for what happened, wasn't on guard. Who would have expected trouble on a lovely Sunday afternoon like that? The sky was clear and blue. It was surprisingly warm for the end of February, even in Southern California.
این خانم هیلاری هیوبر با این صدای جا افتاده و تر و تمیزی که شنیدیم،
مخملی،
حدود 700 تا کتاب صوتی ضبط کرده که در نوع خودش خیلی رقم به حساب میاد، یعنی در تصور من نمی گنجه حقیقتش.
مدل آرشیو کتابخونه های ماه.
آره، هیلاری هیوبر حدود 20 ساله که داره کار صدا انجام میده. اوایلش آنونس‌های تبلیغاتی میگفته، ولی به مرور زمان از این کار فاصله گرفته. علاوه بر آنونس تبلیغاتی تو یه سری کارهای مثلا کودکان و اینام، کار انیمیشن و اینام دوبله میکرده، ولی به مرور زمان از این کار فاصله گرفته. بعد از اینکه حالا یه کتاب صوتی بهش پیشنهاد شد و این خودش در واقع خوب از پسش بر اومد، تشویق شد از سوی ناشری که باش کار کرده بود که اساساً بزنه تو کار کتاب صوتی، و همین الان هم تعریف میکنه، میگه که من 98% کارم الان کتاب صوتیه و تنها 2% از زمانم رو اختصاص میدم به آنونس‌های تبلیغاتی. ولی ماجرای کتاب صوتی در آمریکا با ایران یه تفاوت‌هایی داره، اونم این است که اونجا بسیار بسیار پدیده جا افتاده است. حالا البته اینجا هم کم کم داره جا میفته، ولی کلن بازار پرسودی داره و آدم‌ها خیلی عادت کردن به گوش کردن به کتاب‌های صوتی. یعنی فقط نابیناها استفاده کننده از کتاب صوتی نیستن، مثل چیزی که الان تقریبا داره اینجا کم کم جا میفته. این که وبسایت‌هایی هست مثل آدیبل، مثل خود در واقع گوگل پلی، میشه از توشون کتاب صوتی خرید و گوش کرد، به همین خاطر کلی خلاصه کاربارشون سکه است. هیلاری هیوبر هم در واقع جز کسانی است که بسیار بسیار تو کار خودش جا افتاده و به قول خودش چون اوارد وینینگ دیگه، یعنی جایزه برده در زمینه کتابای صوتی. و خب اشاره میکنه به نحوه کارش، یعنی ابزارهایی که استفاده میکنه، شکل ضبط کردنش، گرفتاری هایی که این کار میتونه داشته باشه. میگه در واقع بسیاری از آدما وقتی میگی شغلت اینه که کتاب صوتی ضبط بکنی، با خودشون میگن که چه کار باحالیه، میشینی کتاب میخونی و بابتش پول میگیری، در حالی که کار به این سادگی هم نیست، کار خیلی سخته. اولا میگه خب من تو دانشگاه ادبیات خوندم، بنابراین تسلطم به کلام، به نوشته، به کلمات به نسبت بقیه قاعدتا باید بیشتر باشه، و از اون طرف خب من در واقع پیشخونی میکنم، از قبل میخونم متونو برای اینکه کمتر اشتباه بکنم، و شیوه کارم هم اینطوریه که میرم توی استودیو خونگی، کابین خونگی کوچیکی که برای خودم درست کردم، و خب توی فضای کوچیکی بعضن مجبورم ساعتها کار بکنم، یه لپتاپ با یه میکروفون معمولی با خودم میبرم و شروع میکنم ضبط کردن. میگه برای ضبط کتاب صوتی لزوما شما نیازی نیست میکروفون نویمن روبروت باشه، با یه میکروفون معمولی هم میتونی کارو انجام بدی. منتها میگه برای ادیت از پروتولز استفاده میکنم، که خب احتمالاً کسایی که کار موسیقی کرده باشن باهاش آشنا هستن با پروتولز. ولی نکته‌ای که هست اینه که میگه حالا من انقدی هم پروتولز رو نمیشناسم، فقط در همین حد بلدم باهاش کار بکنم که هر جا اشتباه خوندم بتونم کات کنم، همونجا در واقع اشتباه خودم رو اصلاح بکنم و دوباره ضبط بکنم، و بعد از اینکه ضبط میکنم کار میره در اختیار یه سری آدمای ویراستار قرار میگیره که از اول تا آخر کارو گوش بکنن و ایرادات کارو در بیارن. اتفاقی که میفته اینه که مثلا فرض کن ناظر ضبط من، ناظر کیفی من به من میگه که مثلا اون نمونه‌ای که غلط خوندم و از یه خورده قبلش و یه خورده بعدش برای من میفرسته و من به من میگه که اینو به جای اینکه اینجوری بخونی باید اینجوری بخونی و من اون جمله غلط رو دوباره ضبط میکنم و او در واقع جایگزین میکنه با جمله صحیح. اینطوریه که من میتونم کارامو بی نقص انجام بدم و با وجود اینکه قبلا خوندم اون کارو، با وجود اینکه من در دانشگاه ادبیات خوندم، ولی بازم قطعا کارا بی‌نقص نیست و حتما ایراداتی به وجود میاد. و نکته دیگه‌ای که بهش اشاره میکنه مشکلات فیزیکی و روانیه که این کار داره و مثلا اشاره میکنه به این قضیه که اینکه تو ساعت‌ها توی محیط بسته بشینی هم از نظر روانی میتونه آدمو اذیت بکنه و هم از نظر فیزیکی. حالا بعضیا دوست دارن ایستاده کتاب ضبط کنن، بعضیا دوست دارن بشینن ضبط کنن. حالا من جز کسایی هستم که نشسته این کارو انجام میدم، ولی خب نشستن طولانی مدت یا در واقع بحث درد کمر و گردن و اینا که ممکنه بیاد سراغ آدم. و حتی جالبه میگه مثلا محدودیت‌هایی تو این کار هست، از جمله اینکه من دیگه تو این 20 فهمیدم که مثلا چه غذاهایی اگر بخورم باعث میشه که شکمم شروع کنه سر و صدا کردن در حین ضبط و مزاحمت ایجاد کنه، من در واقع اخلال تو کارم ایجاد بشه.
بنابراین کار کشته که میگن
دقیقاً. بنابراین مثلا من اجتناب میکنم از خوردن بعضی غذاها، یا بعضی وقتا قارقور ممکنه به خاطر گشنگی باشه، مجبورم با یه چیزی در واقع جلوی گشنگیمو بگیرم که این اتفاق نیفته و قارقور شکمم تو ضبط در واقع نیفته. و نکته دیگه ای که هست اینه که اشاره میکنه به یه مرجعی به نام آدیو فایل مگزین، که این آدیو فایل مگزین در واقع یه مجله ایست در آمریکا، اینا را انداختن همین هیلاری هیوبر رو داره دستشون، برای اینکه بیان تحلیل کتابای صوتی، تحلیل کیفیت ضبط کتابای صوتی رو بکنن، امتیاز بدن به شیوه ضبطش، راجع به ضبط کتابای صوتی مطلب بنویسن و مباحثی از این دست. نشریه تخصصی حوزه ضبط کتابه و تو این نشریه در واقع میان مردم رو آشنا میکنن با چند و چون ضبط و همینطور مردم به نوعی کار بازاریابی هم انجام میدن. یعنی مردم میان میخونن نقدها رو راجع به کتابای ضبط شده و به این ترتیب تصمیم میگیرن که اون کتابا رو بخرن یا نه، که در نوع خودش در واقع کار جالبی به حساب میاد. من فکر میکنم تا همینجا بسنده بکنیم به در واقع حضور هیلاری هیوبر در پادکست آیزان سکسس، ولی در آخر حتما دوست دارم در واقع یه خسته نباشی بگم به همه کسانی که در حدود 50-60 سالی که به طور رسمی بحث ضبط کتاب تو ایران را افتاده، برای ماها کتاب ضبط کردن، گویندگانی که بعضیاشون دیگه انقدر کتاب ضبط کردن که صداشون تبدیل شده به خاطره جمعی ما نابیناها و تو ناخودآگاه جمعیمون جا دارن و در واقع سوادی که داریم و دانش و آگاهی اگر داریم و مدیونشون هستیم. امیدواریم که اونایشون که دیگه کار نمی کنن بر صورت از زمان استراحت خودشون بتونن بهترین استفاده رو ببرن و اونایشون که هنوز مشغول ضبط کتاب هستن نفسشون چاق باشه، بتونن خلاصه کتابای خوب خوب برای ما ضبط بکنن و استفاده بکنن.
نشریه فرهنگی اجتماعی نسل مانا.
صاحب امتیاز
انجمن نابینایان ایران،
مدیر مسئول
امیر سرمدی،
سردبیر
امید هاشمی،
تارنما
www.naslemana.com www.naslemana.ir
رایانامه
info@naslemana.com
کانال تلگرام
@naslemana
شناسه اینستاگرام
@naslemana.mag
تلفن
2256-0255
سامانه پیامکی
5000 22 22 26
شماره دریافت حق اشتراک بری
0994164235
نشانی دفتر تحریریه
تهران خیابان دروز کوچه حسن‌تاش پلاک 14 نسل مانا.
بسیار خوب، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. عزیزانی که میخوان ماهنامه نسل مانا رو به خط بریل مطالعه بکنن میتونن اشتراک این نشریه رو خریداری بکنن، اشتراک 3 ماهه‌ای که از دی ماه 1401 تا آذر ماه 1402 به مبلغ اشتراک 3 ماهه 135 هزار تومان و 6 ماهه 270 هزار تومانی عرضه میشه. البته که نسل مانا رو میتونید از طریق نسخه صوتی و الکترونیک هم دنبال بکنید به وسیله وبسایت رسمی نسل مانا به نشانی naslemana.com و داتایار و از طریق شبکه‌های اجتماعی نسل مانا @nasleman در تلگرام و نسل مانا نقطه مگ در اینستاگرام.
اگه البته بتونین فیلتر شکن رو بندازین و
در هر دو شبکه باید به وسیله فیلتر شکن اقدام بکنید و ماهنامه رو مطالعه بکنید. هم نسخه صوتی داره هم نسخه متنی. و برای اینکه اشتراک نسخه بریل رو خریداری بکنید میتونید با انجمن نابینان ایران به شماره های 2256206061 یا 2254255 تماس بگیرید. داخلی 8 تحریریه نسل مانا امیر سپهری منتظر شماست.
البته بعد از تعطیلات خواهد
آره اطلاعات مربوط به ثبت نام رو اعلام بکنه بهتون. انجمن نابینان ایران از 14 فروردین ماه مجدداً بازگشایی میشه و پاسخگوی سوالات و انتقادات و پیشنهادات شماست. سال خوبی داشته باشین.
ممنون که ما رو شنیدین. آره خداحافظ.
دلم از اندوه بی حد غمی نیاساید، تنم ز رنج فراوان همی بفرساید. دلم از اندوه بی حد غمی نیاساید، تنم ز رنج فراوان همی بفرساید. ز بس خمان که بدیدم چنان شدم که مرا از این پس هیچ غمی پیش چشم نگراید. دو چشم من رخ من زردی نتوانست از زن به خون دل او را همی بیالاید برود از من هر اون چه بود مرا، زمانه برود از من هر اون چه بود مرا، جز آسر مرا راستی در همه کار جز آسر و از آن هر زمان به پیراید ترم زباد بلا، زن همیشه ترسان است که گاه گاهی چون دلی به سراهایم به سراهایم به سراهایم